ساعت 8 صبح وقت تهران 5:30 دقیقه بامداد در پراگ استودیوی صبحانه با خبر. من رویا کرمی مرش به شما که در هر گوشه از ایران و جهان شنونده ما هستید صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی این مجله خبری همچنان همراه ما بمونید. همکارم حسن جعفری در آغاز روز شنبه با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ماست.
با سلام دوباره. سومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی تا نیمه شب گذشته در ژنو ادامه یافت و به روز چهارم کشیده شد. زمان و شکل مذاکرات روز چهارم هنوز اعلام نشده، اما جان کری، ویلیام هیگ و لوران فابیوس وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه رهسپار ژنو شدند. وزیر خارجه روسیه و معاون وزیر خارجه چین هم عصر جمعه وارد ژنو شدند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است مذاکرات به میزان خوبی به توافق نزدیک شده است. در اعتراض به تصمیم دولت اوکراین برای تعویق امضای پیمان همکاری با اتحادیه اروپا، شامگاه گذشته چند هزار تن از معترضان در منطقه مرکزی کیف تجمع کردند. معترضان با تجمع در میدان استقلال از دولت اوکراین خواستند با تغییر موضع خود روند امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را از سر بگیرد. به گفته منابع امنیتی لبنان، فردی با مراجعه به وزارت دفاع این کشور خود را پدر یکی از دو مهاجم انتحاری به سفارت ایران در بیروت معرفی کرده است. به گزارش رویترز این فرد گفته است فرزندش معین ابو زهر عضو یک گروه تندرو اسلامگرا در جنوب لبنان بوده و از 3 ماه پیش به شورشیان سوریه پیوسته بود. بنابر همین گزارش قرار است بقایای جسد فرد مهاجم پس از آزمایش دی ان ای در اختیار خانواده او قرار گیرد. دو حمله انتحاری علیه سفارت ایران در بیروت روز سه‌شنبه دست کم 25 کشته بر جای گذاشته بود. مراسم یادبود 50 سالگرد قتل جان اف کندی، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، دیروز در شهر دالاس، محل ترور او، برگزار شد. در این مراسم که با حضور هزاران نفر برگزار می‌شد، ناقوس‌ها برای 1 دقیقه به صدا درآمدند و تمامی پرچم‌های آمریکا در خاک این کشور به حال نیمه افراشته باقی ماندند. پلیس لتونی عصر دیروز اعلام کرد که شمار کشته شدگان حادثه ریزش سقف یک فروشگاه در این کشور به 51 تن رسیده است. سقف این فروشگاه در ریگا، پایتخت لتونی، عصر پنجشنبه در ساعتی پر ازدحام فرو ریخت و به مرگ این افراد منجر شد. 3 تن از کشته شدگان ماموران امدادرسانی هستند. عزت‌الله گل‌علی‌زاده، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، میگوید متوسط سرانه مصرف نوشابه گازدار در دنیا 10 لیتر در سال است، در حالی که سرانه مصرف این نوشابه‌ها در ایران به سالی بیش از 40 لیتر میرسد. به گفته معاون سازمان نظام پزشکی ایران، پس از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه شیر، مصرف محصولات لبنی با کاهش 22% مواجه شده است. روزنامه کریستین ساینس مانیتور به نقل از یک مقام ارتش اسرائیل گزارش داده که توافق احتمالی با ایران در راستای ثبات منطقه است. به نوشته این روزنامه، اظهارات مقام اطلاعاتی ارتش اسرائیل مبتنی بر نتایج یک ارزیابی اطلاعاتی ارتش این کشور است. این مقام اطلاعاتی ارتش اسرائیل که نامی از او در این گزارش نیامده گفته است از دید اطلاعات ارتش اسرائیل خواسته بنیامین نتانیاهو مبنی بر برچیده شدن برنامه اتمی ایران غیر واقع بینانه است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز میگوید تنگی نفس بیش از 700 نفر دیگر را روانه بیمارستان‌های خوزستان کرده است. این در حالی است که بر اساس یک از مصوبات استانداری خوزستان، اعلام تعداد مراجع کنندگان به مراکز فوریت‌های پزشکی در این استان بر اثر ناراحتی‌های ناشی از بارش باران ممنوع شده است. آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه دیروز تهران رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 را فتنه بزرگی خواند که میتوانست به گفته او نظام را از پای درآورد. آیت الله جنتی با اشاره به مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفت اگر رأفت فوق‌العاده اسلامی نبود آنان باید اعدام میشدند. و خبر آخر این که آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعه، در پاسخ به استفتایی ازدواج فرزند خوانده با سرپرست را شرعاً جایز ندانست. خانم کریمی؟
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با مهمترین و جدیدترین اخبار ایران و جهان. کمتر از 25 دقیقه تا پایان صبحانه با خبر امروز فرصت داریم، فرصتی که در اون نظرات رضا تقی‌زاده رو خواهیم شنید در مورد مذاکرات ژنو، اهمیت راکتور اتمی عراق، بحث بر سر ادامه تحریم‌ها علیه ایران، سخنان خطیب جمعه تهران و ادامه آلودگی هوا در خوزستان هم موضوع سایر گزارش‌های ماست. دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 که از روز چهارشنبه 29 آبان ماه در ژنو آغاز شده همچنان ادامه دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای پیوستن به این مذاکرات به ژنو رفته و با محمد جواد ظریف دیدار کرده است. جان کری و لوران فابیوس وزرای امور خارجه آمریکا و فرانسه نیز در راه ژنو هستند تا به این مذاکرات بپیوندند. همکارم الهه روانشاد در گفتگوی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا نخست از او پرسیده رفتن دوباره این وزرای امور خارجه را به مذاکرات هسته‌ای ژنو چگونه باید تعبیر کرد. رضا تقی‌زاده:
گفتگوهایی که به چهارمین روز یعنی شنبه وارد میشه به هر حال محکوم به یک نوع از توافق پایه و سازش بین طرفین یعنی ایران و گروه 5 علاوه 1 منجر بشه. دیدار آخر وقت روز گذشته یا شب بین آقای لاوروف و آقای ظریف که به دنبال ورود آقای لاوروف به ژنو صورت گرفت طبیعتا نشون میده که تلاشهایی در جهت نجات گفتگوها حالا در حال شکل گرفتنه. مذاکرات بسیار پیچیده، توافقی که صورت خواهد گرفت در صورت انجام طبیعتاً توافق نهایی و با اهمیتی نیست، ولی میتونه نقطه شروعی باشه و پیشگیری بکنه از اعلام بی‌نتیجه موندن اون. بین الملل دو طرف تلاش میکنن در حد اکثر امکان این زمینه رو در چهارمین روز گفتگوها در ژنو فراهم بکنن.
آقای تقی‌زاده، ایران بر حق غنی‌سازی اورانیوم خودش اصرار داره و میگه که این خط قرمزشه. از دیدگاه شما چرا ایران بر این مسئله اصرار می‌ورزه؟
شاید به یک دلیل حفظ پرستیژ یا ایجاد نوعی غرور ملی، ولی اون چیزی که به عنوان غرور ملی واقعا به مردم فروخته شده با توجه به الگوهایی که در دنیا وجود داره چندان قابل توجیه نیست، به خصوص با در نظر گرفتن زیان‌های سنگینی که اقتصاد ملی ایران از راه چانه‌زنی نمایندگان دولت ایران و آویختن به غنی‌سازی اورانیوم به عنوان یک حق ملی تحمیل میشه. در نظر داشته باشید که روزانه ایران در حدود 400 تا 500 میلیون دلار زیان ناشی از کاهش صادرات نفت، متوقف موندن طرح‌های توسعه گاز و افزایش هزینه تجارت خارجی رو میپردازه. با دو روز تامین این هزینه ها میشه یک راکتور به قیمت 1 میلیارد دلار به اندازه راکتور بوشهر رو ایجاد کرد. طبیعتاً در دنیای امروز قدرت و غرور ملی از لوله تفنگ خارج نمیشه، از کیف پول و قدرت خرید مردم کشورها در میاد. طبیعتاً اگر این اصل یعنی ارزشیابی بر مبنای قدرت‌های تازه رو ما ملاک قرار بدیم، می‌بینیم در مقایسه با کشورهای همسایه آویختن به حق غنی‌سازی به عنوان غرور ملی به نظر من یک بهانه غیر معقوله. و اگر جمهوری اسلامی حتی اصرار بخواد در این نکته داشته باشه، شاید بهترین راه این است که این موضوع رو با مردم به روشنی در میون بگذاره و از اونها بخواد بین نجات اقتصاد ملی و آویختن به غنی‌سازی اورانیوم انتخاب بکنن. طبیعتاً در مذاکرات شنبه امروز جمهوری اسلامی برای نجات اونچه که به عنوان حق غنی‌سازی بهش اصرار می‌ورزه نیاز به مقاومت زیادی داره و همینطور نیاز به عقب نشینی مناسب. در غیر این صورت دست پیدا کردن به یک توافق پایه حتی در این مورد امکان پذیر نخواهد بود، چرا که این حق برای هیچ کشوری در هیچ سند روشن بین المللی به عنوان حق غنی‌سازی تا به حال قید نشده و به اون کشورها به صراحت داده نشده.
به جز مسئله غنی‌سازی اورانیوم که ایران اون رو حق خودش میدونه، مسئله مورد درگیری دیگری راکتور آب سنگین عراق هست. این چگونه میتونه در مذاکرات موثر باشه؟
همونطور که شما اشاره کردید ایران به اونچه که حق غنی‌سازی اورانیوم میگه پشت سپر تولید برق اتمی مخفی مونده، ولی در مورد راکتور عراق حتی چنین توجیهی هم وجود نداره. البته جمهوری اسلامی اعلام میکنه که به دنبال پژوهش‌های علمی و یا تولید رادیو داروها هست، در حالی که رادیو داروها با کیفیت بسیار بالاتر و با قیمت بسیار ارزان‌تر همیشه در اختیار ایران بوده، ولی این نکته رو با مردم در میون نمیذاره که تولید پلوتونیوم در یک راکتور آب سنگین با ظرفیت 40 مگاوات راه دوم دست پیدا کردن به بمب اتمی است. این نکته است که کشورهای عضو 5 علاوه 1 با ایران به روشنی مطرح کردند و خواستار توقف ساختمان این راکتور شدند، راکتوری که ممکن است در سال آینده، ممکن است در 3 سال آینده عملیاتی بشه، ولی با توجه به ظرفیت بالقوه و تولید انحصاری اون یعنی پلوتونیوم 238 طبیعی است که این به عنوان یک مانع در مذاکرات مطرح شده و دومین مشکلی است که بعد از غنی‌سازی دست پیدا کردن به یک توافق پایه بین ایران و گروه 5 علاوه 1 شد تا این لحظه مانع شده.
بر پایه خبرهای رسیده گفتگوهای کشورهای 5+1 و ایران بر سر پرونده هسته‌ای روز شنبه هم ادامه خواهد داشت. یکی از مسائل مورد اختلاف ایران و کشورهای غربی راکتور تولید آب سنگین در عراق است. بهروز بیات کارشناس اتمی در گفتگو با همکارم فهیمه خضر‌حیدری درباره اهمیت راکتور اتمی عراق توضیح می‌دهد. بهروز بیات:
فکر میکنم که امکانی وجود داشته باشه، چون موضوع راکتور آب سنگین عراق همچین موضوع خیلی عاجلی نیست. واقعیت این است که نظر به تردید کلی در مورد مقاصد برنامه هسته‌ای ایران وجود داره، مخصوصا از طرف غربی ها. از این نقطه نظر مشکل دارن با این مسئله که از طریق راکتور آب سنگین عراق میشه پلوتونیوم درست بکنی که برای تولید بمب ازش استفاده میشه کرد. این یه مشکل البته دراز مدته. واقعیت اینه که راکتور آب سنگین عراق هنوز تموم نشده. به روایت آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ظاهراً فعالیت توش هم ادامه پیدا نکرد در این ماه‌های اخیر. از این نقطه نظر، از یک طرف آنجور که دولت ایران اعلام کرده قرار در یک سال آینده این اصولا شروع به فعالیت بکنه، اگه فرض کنیم این فرض خوشبینانه رو بپذیریم که در یک سال آینده این راکتور شروع به فعالیت بکنه، اقلا یه حدود 2 سال وقت لازم داره که به اندازه کافی پلوتونیوم تولید بکنه. این پلوتونیوم هم بعد باید از سوخت برداشت کرد و با بازفراوری کرد، به اصطلاح ریپروسسینگ کرد، که از سوخت این راکتور پلوتونیوم به دست بیاره. یعنی تا اون تاریخی ای که ایران بتونه پلوتونیوم برداشت بکنه حدود 3-4 سال وقت لازم داره. تازه اگر تحت مراقبت آژانس نمی بود، با توجه به این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت داره در اونجا، همچین کاری نمیتونه صورت بگیره. از این نقطه نظر دعوای بین غرب و ایران سر این فکر میکنم باید فشارشون در این جهته که ایران با پروتکل الحاقی موافقت بکنه.
آقای بیات، با توجه به توضیحاتی که دادین، اگر به حال به توافق برسن بر سر عراق دو تیم مذاکره کننده، به لحاظ فنی شما فکر میکنین که غربی ها حالا چطور میتونن تولید این پلوتونیوم رو که در راکتور گفته میشه ماهیت دوگانه داره کنترل بکنن؟
خب ایران به نظر به اینکه عضو NPT، همه فعالیت های هستیش از جمله فعالیت های هستیش در عراق تحت نظارت آژانس بین‌المللیه. غربی ها از طریق آژانس بین‌المللی میتونه نظارت داشته باشه که در اونجا چقدر سوخت تولید شده، از سوخت برداشت شده. ایران اصولا امکان بازفراوری نداره. تا کنون طبق گزارش آخر آژانس هم و این برای که نداره همچین امکانی رو. از این نقطه نظر اون موضوع عاجل و خطر عاجل نیست.
بهروز بیات به پرسش همکارم فهیمه خضر-حیدری پاسخ میداد. سناتورهای آمریکایی برای تداوم تحریم‌ها علیه ایران در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ژنو ابراز آمادگی کردند. هری رید رهبر دموکرات‌ها در سنا در این باره گفته است که از گسترش تحریم علیه بخش‌های راهبردی اقتصاد ایران که برنامه هسته‌ای را پشتیبانی می‌کند و همچنان آنهایی که به ایران کالا می‌فرستند حمایت می‌کند. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
در شرایطی که مذاکرات ژنو درباره پرونده اتمی ایران با حساسیت بالایی در حال برگزاری است، رهبر جناح دموکرات در مجلس سنای آمریکا سخن از احتمال تحریم‌های تازه طی 2 هفته آینده می‌گوید. هری رید با اعلام اینکه خود را نسبت به پیشبردتر تحریم‌ها علیه ایران متعهد می‌داند، گفته است که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، سنا باید برای پیشبرد طرح تازه تحریم‌های مورد توافق میان دو حزب بعد از تعطیلی روز شکرگزاری آماده باشد. این در حالی است که گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات به شدت مخالف دادن هر گونه امتیازی به برنامه اتمی ایرانند و معتقدند که تداوم تحریم‌ها به ویژه در حوزه نفت و گاز می‌تواند به تعطیلی این فعالیت‌ها بیانجامد. دولت آقای اوباما پیش از دور تازه مذاکرات ژنو تلاش زیادی برای به تأخیر انداختن تحریم‌های تازه از سوی نمایندگان و سناتورهای آمریکایی کرده بود. طرح به تأخیر افتاد، اما آنگونه که هری رید رهبر دموکرات‌های حاضر در سنا میگوید، اگرچه طرح افزایش تحریم‌ها به درخواست دولت متوقف شده، اما شماری از نمایندگان هر دو حزب از معطل ماندن این طرح خشمگینند و تهدید کردند که اگر این طرح به پیش نرود خودشان طرحی علیه ایران ارائه خواهند کرد مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران درباره سخنان رهبر دموکرات‌های سنا چنین می‌گوید:
خب این پاسخی هست به گفته‌های آیت الله خامنه‌ای که در حضور 50,000 بسیجی درست در روزی که مذاکرات قرار بود انجام بگیره و اوباما کوشش کرد و توانست که جلوی تحریم‌های بیشتر رو در کنگره و سنای آمریکا بگیره، آقای خامنه‌ای صحبت‌هایی کردن که اصلاً در عرف دیپلماتیک رایج نیست که درست وقتی که دو طرف مذاکره روبروی هم نشستن زبان فحاشی رو بکشن، تهدید کنن و چیزهای از این دست. این هم پاسخی در اون حده. ما اون چیزی که جدی هست رفتار قوه مجریه دو طرف هست، نمایندگان دولت آمریکا و نمایندگان قوه مجریه ایران، که هر دو هنوز سعی میکنن که مذاکرات به جایی برسه.
تلاش گروهی از قانونگذاران آمریکایی برای افزایش تحریم‌های ایران در حالی است که دولت آمریکا تصریح کرده که هر گونه افزایش تحریم به فضای مذاکرات لطمه می‌زند و موضع آمریکا را حتی در میان دیگر اعضای گروه 5 علاوه 1 تضعیف می‌کند. با این حال بعد از ظهر پنجشنبه بیانیه‌ای با امضای 15 سناتور منتشر شد که بر اساس آن تلاش خواهد شد که مواضع دو حزب را برای ادامه تحریم‌ها به هم نزدیک کنند. این گروه معتقد به برچیدن کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایرانند. مهران براتی:
زمینه گسترش تحریما خیلی دیگه در ابعاد خیلی گسترده‌ای وجود نداره، تقریبا زمینه نیست که تحریم در اون انجام نگرفته باشه. مسئله در این هست که بخوان حتی جلوی این فروش نفت رو در مقابل معاملات پایاپای هم بگیرن و چیزهای از این دست. زمینه گسترش بیشتری وجود نداره. الانم من فکر میکنم که به هر صورت جناح لابی اسرائیل به خصوص در آمریکا بسیار فعاله و میتونه هنوز دست به فعالیت‌هایی بزنه که جلوی پیشرفت مذاکرات رو بگیره، ولی قوه مجریه آمریکا، ریاست جمهوری آمریکا و به هر صورت بخشای گسترده‌ای از نظام سیاسی در ایران تمایل به توافق دارن و من زمینه توافق رو می‌بینم. ممکنه که هنوز یک دیدار دیگری لازم باشه که هر دو طرف توازن قوا رو بسنجند و ببینن که تا کجا باید عقب نشینی کنن یا پیش برن.
رهبر دموکرات‌های سنا که اکثر کرسی‌ها را در دست دارد تأکید می‌کند که از تلاش‌های دیپلماتیک دولت اوباما حمایت می‌کند، اما نمی‌توان گزینه‌های قانون‌گذاری را به گفته او در نظر نداشت. در ایران نیز نمایندگان مجلس اعلام کردند که در صورت تصویب تحریمی جدید علیه ایران رأی به قطع مذاکرات ایران و 5+1 خواهند داد.
گزارش همکارم مرتاد قاسم فر را شنیدید. آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران میگوید اگر رأفت اسلامی نبود باید میر حسین موسوی و مهدی کروبی اعدام میشدند. وی همچنین گفته نظام خیلی بر سر اینها منت گذاشته که زنده هستند و در خانه خود محبوسند. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا و از او پرسیده چه ضرورتی ایجاب کرده که بار دیگر آقای جنتی در نماز جمعه به مسئله حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی بپردازد. مجید محمدی:
من فکر میکنم ضرورتش ناشی از تلاش دامنه‌دار نیروهای اصلاح طلب و بالاخص دولت آقای روحانی است برای رفع حصر. همونطور که آقای خاتمی هم اشاره کردند، امید میرفت که در روز عید قدیر حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برداشته بشه. این تلاش ها به جایی نرسیده، اما معنیش هم این نیست که اون تلاش ها متوقف شده. احتمالاً در گروه های داخلی یا محافلی این بحث ها ادامه داره یا فشارهایی از سوی دولت و وزارت اطلاعات وجود داره و آقای جنتی دارند تلاش میکنند که به این فشارها پاسخ بدند.
آقای جنتی این بار اشاره کردند که آقای موسوی و آقای کروبی اظهار ندامت نکردند و اشاره داشتن به اینکه در سال 67، البته به سال اشاره نکردند و گفتند که در اون دوره آیت الله خمینی موقعی که به تعبیر ایشون منافقین بر سر موضع خودشون بودند گفتند که اینها رو اعدام بکنید. من میخوام ببینم که کمتر سابقه داره که در تریبون رسمی جمهوری اسلامی نسبت به اعدام‌های سال 67 اشاره بشه و مستقیما گفته بشه که این اتفاق به دستور آیت الله خمینی صورت گرفت. آیا آیت الله جنتی با ذکر این مورد قصد و نیت خاصی رو داشت برای اون یا همینطور تلویحاً یک نکته رو بیان کردن؟
ببینید، من فکر نمی کنم که طرح این موضوع از سوی آقای جنتی اتفاقی است. بعد از انتخابات خرداد سال 92 اصلاح طلبان مذهبی برای اینکه به قدرت برگردند خب دارن تلاش میکنن که وفاداری خودشون رو به نظام اثبات کنن. بخشی از این اثبات وفاداری برمیگرده به ماجراهای دهه 60. تلاش بر این است که موضوعات مربوط به دهه 60 رو بر اساس قرائت طرفداران آقای خمینی دوباره عرضه کنن. یک نمونهش مصاحبه‌ای است که آقای محتشمی پور اخیراً با سایت جماران کرده بودند و تقریباً تمام برخوردهای دهه 60 رو بالاخص با نهضت آزادی ایشون توجیه کرده بودند، کاری که در دهه 80 یا در دهه 90 ما نمی‌دیدیم.
آقای محمدی، آقای جنتی به دولت آقای روحانی هم سخت انتقاد کرد و گفت که در وزارتخونه‌ها دارن بچه‌های انقلابی رو به تعبیر ایشون با داس درو می‌کنند. واقعاً انتقاد علنی ایشون از دولت جدید آقای روحانی به چی برمیگشت؟
من فکر میکنم این انعکاس افزایش شکاف میان دولت آقای روحانی است و دو جریان قدرتمند یا دو مرکز قدرتمند در جمهوری اسلامی، یعنی بیت و سپاه پاسداران. هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی این شکاف داره افزایش پیدا میکنه. آقای جنتی به مسائل سیاست خارجی هم اشاره کردند و با کنایه گفتند که کسانی هستند که امروز دارن تلاش میکنن که رابطه با امریکا رو درست کنند. اینها نشون میده که فاصله سیاست ها داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه، هم در عرصه سیاست خارجی با مذاکراتی که در جریان هست و هم در عرصه سیاست داخلی با تغییراتی که در وزارتخونه، البته بسیار محدود، داره صورت میگیره.
مجید محمدی به پرسش های همکارم وحید پوراستاد پاسخ میداد. و اما در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره تماس 20420221122112 تماس گرفتند.
در اینجاست که علمایی که دولتی نیستن و عالم هستند باید جواب آقای احمد جنتی را درباره آقای موسوی و کروبی بدهند.
آقای خامنه ای، آقای جنتی، در دهه 60 که هزاران زندانی سیاسی را سلاخی و اعدام کردید، رأفت اسلامی مرده بود، حالا زنده شده که جان آقای موسوی و کروبی را نجات بدهد. مردم به شما میخندند.
آقای رئیس جمهور، قربان برم، جنابالی خیلی ضعیف عمل میکنی. ملت به تو ری دادن که حلال مشکلاتشان باشی. احترام گذاشتن هم حدی داره. در کجای تاریخ به خاطر یک وزیر کشور 4 نفر به مجلس معرفی میکنن؟ احمدی‌نژاد 4 میلیون ری نداشت ولی دیدیم به احدی پاسخگو نبود. شما 18 میلیون ری پشتیبانی ده نشو. آقای جناب خاتمی هی میگفت انشالله گربه از گربه نبود، یوزپلنگ بود. تو را به شرفت، هر کس در جلو ساعت بندی میکنه بیا با مردم در میان بگذار. آقا جان، ما را از این بدبختی و فلاکت و بیچارگی نجات بده. متشکرم از رادیو فردا.
با عرض سلام میخواستم به شما بگم ای هموطنای عزیزی که زنگ میزنه یا عده‌ای که نمیدونم از ویرانی ایران میگن، باور بکنین اینا همه یه مش سرسپرده و یه مش دروغگو هستن که از نظام جمهوری اسلامی زخ خوردن. و اینو بدونین که ما ملت ایران حاضریم تمام سختی ها رو تحمل کنیم ولی زیر بار زورگو نریم. و اینو تاریخ ایران ثابت کرده. ایران کشوری بزرگ و متمدن بوده و اگر وضعیت از اینم بدتر بشه ولی ما غرور ملی خودمون رو زیر پا نمیذاریم و به دستور رهبرمون گوش به فرمان هستیم. با تشکر.
با سلام به اعضای رادیو فردا، خواستم بگم آمریکا و هم پیمانانش دشمن به تکنولوژی رسیدن ملت هاست. تا اونجایی میتونه میجنگه، تا اونجایی هم که نمیتونه تحریم میکنه ملت های بدبخت. به ایران هم که حمله نمیکنه از ترس اسرائیل. باقری هستم از میمند فارس.
با سلام به تمام کارکنان رادیو فردا، خواستم تبریک بگم به این رادیوی صادق بدون سانسور که تمام نظریات رو بدون غرض پخش میکنه و الفبای آزادی بیان رو به مردم ایران به این خوبی نشان میده. بنابراین ناراحت نشین از اینکه شما نظرتون با نظر بنده مخالفه، فقط خوشحال باشین از اینکه بیان حقیقت میشه. باز هم متشکرم از همه زحمت این کارکنان که رادیو رو به این خوبی اداره میکنن.
ملت ایران بدونید اینایی که سرکار هستن دو جوره به ملت ایران صدمه میزنن، یکی اینه که با دشمنای ایران ناسازگاری میکنن، یکی این که داخل ایران پول ملت ایران رو به جیب میزنن به هر عنوانی که هست، اختلاس و انواع اقسام از این حرف رو. خواهش میکنم حواستون جمع باشه ملت ایران.
من بازنشسته هستم. اینا سال 67 نزدیک 1,000,000 خورده به ما بدهکار شدن. بازنشسته یکی از وزارتخونه هستم. الان اومدن 2,000,000 وام میخوام بدن، وامو نمیخواد بدن. اگه راست میگن همون پول عقب افتاده، خودمونو بدن، ما به خرج زندگی میکنیم، به بیچارگی افتادیم. آقای خامنه ای،
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نشست کارگروه ویژه بررسی علل مسمومیت تنفسی ساکنان استان خوزستان در هفته‌های اخیر روز پنجشنبه در اهواز برگزار شد. در این نشست که تعدادی از نمایندگان مجلس، معاون وزیر بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شرکت داشتند، مشکلات تنفسی ایجاد شده برای ساکنان استان خوزستان در اثر بارش باران‌های پاییزی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها بیش از 19,000 تن از نخستین بارش پاییزی در روز 11 آبان تاکنون به مراکز درمانی استان خوزستان مراجعه کردند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان در نشست این کارگروه ویژه اشاره کرد که بیشتر آمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی در اثر تنگی نفس در 4 شهرستان اهواز، امیدیه، ماهشهر و آبادان بوده است. این در حالی است که پیشتر گزارش شده بود که در شهر سوسنگرد نیز ده‌ها تن به دلیل تنگی نفس به مراکز درمانی مراجعه کردند. محمد علوی رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان همچنین اشاره کرد که بیش از 16,300 تن در اهواز در موج‌های اول و دوم این بیماری به مراکز درمانی مراجعه کردند که بیش از 1,100 تن از آنها در بیمارستان‌ها بستری شدند. به گفته ای وی در 3 شهرستان دیگر حدود 1,800 تن نیز به مراکز درمانی مراجعه کردند. این آمار در شرایطی اعلام شد که به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اسدالله موسوی رئیس فوریت‌های پزشکی استان خوزستان بر اساس یکی از مصوبات استانداری خوزستان اعلام تعداد مراجعه کنندگان به مراکز فوریت‌های پزشکی ممنوع شده است. اما چه عواملی باعث بروز مشکل تنفسی گسترده در استان خوزستان شده است؟ به نوشته مهر، محمد رضا آملازاده مدیر کل ستاد بحران استانداری خوزستان گفته است هیچ یک از فرضیات مطرح شده هنوز ثابت نشدند. با این همه او اشاره کرد تذکرهای لازم توسط استاندار خوزستان به صنایع آلاینده استان از جمله نیشکر و شرکت نفت داده شده است. در نشست کارگروه ویژه در شهر اهواز همچنین مشخص شد که این نخستین بار نیست مشکلات تنفسی ناشی از بارش پاییزی در استان خوزستان مشاهده شده است. به گفته احمد رضا لاهیجانزاده مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان، در اولین باران پاییزی در سال گذشته 200 تن به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. آقای لاهیجانزاده عدم جابجایی هوا، وجود رطوبت 90% و افت 6 درجه هوا را از جمله دلایل به وجود آمدن این مسمومیت تنفسی دانست و افزود غیر طبیعی بودن سوخت نیروگاه رامین، سوزاندن لاستیک توسط لشکر 92 زرهی در محور اهواز حمیدیه و احتمال وجود ترکیبات بنزینی در هوا میتواند از دیگر دلایل وقوع مسمومیت تنفسی باشد. در کنار این بحث‌ها، آخرین گزارش‌ها از استان خوزستان حاکی از افزایش تعداد بیماران تنفسی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ساسان موگهی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز روز جمعه گفت به دنبال تداوم بارندگی‌ها 730 تن دیگر به علت تنگی نفس به بیمارستان‌های استان خوزستان مراجعه کردند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدید. اما در صبح شنبه دوم آذر ماه 1392 23 نوامبر 2013 میلادی هم برنامه صبحانه با خبر رو با هم به پایان رسونیم. در پایان این یک ساعت و نیم آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید و هفته ای پر از موفقیت رو به انجام برسونید. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.